با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. هند حدود 2 هفته پس از حمله هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا این حمله را محکوم کرد. شری راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در اعلامیه امروز دوشنبه گفت که هر حمله به غیر نظامیان بیگناه را به صراحت نکوهش می کنند و افزوده است که این روش قدیمی پاکستان است که همسایگانش را مقصر ناکامی های داخلیش می داند. اردوی پاکستان شامگاه 4 جدی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله هوایی کرد. حکومت طالبان گفته است که در این حمله 46 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آنها اعتراض کرده. این سازمان در اعلامیه امروز گفته که خبرنگاران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان پناه بردند و بهانه های مختلف بازداشت و آزار و اذیت شده و حتی به دلیل نداشتن ویزا اخراج شدند. وزارت حج اوقاف حکومت طالبان میگوید که یک هیئت این وزارت در جریان سفر رسمی به ترکیه با مقام‌ها و علمای دینی این کشور درباره مسائل دینی، علمی و تقویت روابط همکاری‌های دو جانبه گفتگو می‌کند. مولوی عزیز الرحمن منصور معین وزارت حج اوقاف طالبان در رأس یک هیئت روز یکشنبه به ترکیه رفت. این وزارت در خبرنامه دیروز گفت که این سفر با دعوت رسمی امور دینی ترکیه صورت گرفته. جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که 18 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی به 4 شفاخانه کابل معرفی کرده. این اداره در کنترل طالبان در پست در شبکه ایکس خود نوشته که هزینه درمان و جراحی این کودکان توسط جمعیت افغانی سرمیاشت فراهم میشود. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که 5 عضو یک خانواده در اثر گاز گرفتگی شب گذشته در هتل در شهر خوست جان باختند. محمد طاهر احرار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست امروز به بخش مشعال رادیو آزادی گفت که قربانیان باشندگان ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا هستند که و برای درمان یک بیمارشان به خوست آمده بودند. رهبر اپوزیسیون موزمبیق که از بیش از 2 ماه اعتراضات مرگبار علیه نتایج مورد نزاع انتخابات را از بیرون این کشور رهبری میکرد میگوید که روز پنجشنبه این هفته پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به موزمبیق برمیگردد. ویناسیو موندالانا روز یکشنبه در یک سخنرانی زنده از طریق فیسبوک گفت که ساعت 8:05 صبح به وقت محلی روز پنجشنبه به میدان هوایی مالوان خواهد رسید و اینکه وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای مسلح این کشور در جریان عملیات نظامی در شمال سوریه 32 عضو حزب کارگران کردستان یا PKK را کشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. در این برنامه خواهد شنیدید که خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی میگن که ده ها خبرنگار افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کشته و زخمی و یا زندانی شدند. برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان ادعا می‌کنند که هنوز هم در پروسه دریافت پاسپورت با مشکلات جدی روبرو هستند.
پس ما مثل که ثبت نام پاسپورت کردیم، خبر از برآمد دن فرم نیست. خود ما آمدیم اینجا عرضه پیش کردیم، اسنادهای طبی هم جور کردیم از خانه مرکزی.
مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور عملیات بازداشت و اخراج اجباری مهاجران را سریع‌تر کردند.
افته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پلیس و اوجش رسیده. از خانه ها، از کوچه ها، از جای کار، حتی از دکان ها در آمدن افغان ها را بردن.
مطلب داریم از منطقه و جهان و هم در نیمه دومین برنامه یک ساعته میزه گرد 25 دقیقه را خواهید چینید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها خبرنگار افغان در افغانستان کشته و یا زندانی شدند. این گروه از خبرنگاران افغان در یک گزارش تفصیلی خود به تازگی گفته که حکومت طالبان محدودیت‌های زیادی بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال کرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در 1200 روز گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی بیان، عدم دسترسی به اطلاعات، کشته، زخمی و زندانی شدن خبرنگاران، سقوط تاریخی رسانه‌ها در این کشور بوده است. این گروه از خبرنگاران افغان روز یکشنبه 5 جنوری گزارش منتشر کرد که درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل و خارج از افغانستان از آگوست 2021 تا پایان نوامبر 2024 پرداخته است. در این گزارش آمده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان 17 خبرنگار افغان در حوادث مختلف در داخل افغانستان کشته شدند و 28 خبرنگار دیگر نیز در این کشور یا خارج از آن زخمی شدند. این گزارش 95 صفحه‌ای با ارائه اطلاعات تفصیلی همچنین میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از 536 رسانه فعال در سراسر افغانستان 250 رسانه به دلایل مختلف بسته شدند، در حالی که 50 رسانه جدید فعال خود را آغاز کردند. این گزارش ادعا کرده که حدود 200 خبرنگار زن و مرد، مسئولان رسانه‌ها، فعالان شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب و کارمندان رسانه‌ها توسط حکومت طالبان بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید به مرگ شده و مجبور به ترک شغل خود شدند. خبرنگاران افغان در تبعید همچنان گفته که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، قوانین اساسی، قانون رسانه‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررات تأسیس و فعالیت رسانه‌ها را لغو کردند که به گفته آنها این اقدام فشارها و سانسور بر رسانه‌ها را افزایش داده است. در این گزارش آمده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تا کنون 16 فرمان صادر و اجرا کردند که هدف اصلی آنها افزایش فشار بر رسانه‌های کشور بوده است. این موارد باعث نگرانی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در داخل افغانستان نیز شده است. یکی از مسئولان رسانه‌ای در حوزه جنوب غرب افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه‌ها در افغانستان کاملا اساساً شدن. آنچه که ما می‌خواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال می‌کنند و پس از آن ما حق انتشار داریم.
همچنان یک خبرنگار یک خبرگزاری خصوصی در کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با شرط تغییر صدایش، شکایت مشابهی را به رادیو آزادی در میان گذاشت.
افغانستان که در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی ندارند. سوالات مرتبط با موضوعات تولیدی و تحقیقی خبرنگاران به موقع پاسخ دادن نمی‌شود و خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو هستند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چهارچوب شریعت اسلام و منافع ملی کشور آزاد است. همچنان مجاهد پیشتر ادعا کرده بود که خبرنگاران به دلیل مسائل کاری بازداشت نشدند، بلکه بازداشت‌های آنها به مسائل شخصی مرتبط بوده است. این ادعا توسط خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها رد شده است. این در حالی است که پیشتر سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های متعدد درباره وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان منتشر کردند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم با خانم مزلفه کاکر روی خط هستیم، یک از تن از خبرنگاران، و بیشتر از خانم کاکر میپرسیم که چقدر این نگرانی ها جدی هست و همچنان در کل به دیدگاه شما وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در کل چگونه است؟
بسیار زیاد تشکر. ما خپل سلامونه اونی که هیله تاس تا وړاندې کوم. هیله درم چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې معلومدار د طالبانو د حاکمیت لاندې د
صدای خانم کاکر را بسیار پایین داشتیم، اما دوباره برمیگردیم به خانم کاکر. اما قبل از او بیاین که گزارش را در مورد پاسپورت بشنوین که برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان ادعا می‌کنند که هنوز هم در پروسه دریافت پاسپورت با مشکلات زیاد مواجه هستند و فساد گسترده‌ای در روند وجود دارد. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان هنوز هم بدون پرداخت پول به کمیشنکاران نمی‌توانند پاسپورت‌های خود را به موقع دریافت کنند.
برخی افراد در کابل و شماره از ولایت‌های دیگر ادعا می‌کنند که در پروسه دریافت پاسپورت با چالش‌های زیاد روبرو هستند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که برای دریافت پاسپورت ماها انتظار می‌کشند، اما بدون پرداخت پول به کمیشنکاران کسی نمی‌تواند پاسپورت خود را به موقع دریافت کند. نعمت‌الله یکی از ساکنان شهر کندوز در این باره به رادیو آزادی گفت:
شش ماه میشه که ثبت نام پاسپورت کردیم، هیچ خبری از برآمدن فرم نیست. خود ما آمدیم اینجا عریضه پیش کردیم، اسناد طبی هم جور کردیم اشرفخانه مرکزی که زیاتر مردم به واسطه به اساس می اسناد توانستن پاسپورت گرفته. ما کسی نمیشناسم و چندین بار کوشش کردم که تا پیش مدیریت مدیر پاسپورت برم. کمیشن کار راست داره مدیریت $1,000 کم بیش میگن که برای مدت 15 الی 20 روز برایتون پاسپورت میگیریم.
در همین حال دو نفر در کابل و هرات که نخواستن نامهایشان در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدای اصلیشان نگرانی مشابهی را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشتند.
یک مشکل اساسی که است بعد از مراحل ابتدایی مراحل چاپ پاسپورت خیلی طول می کشد و خیلی زمانگیر می باشد. زیاد مردم در انتظار می مانه یا مشکلات داره یا سفرهای خارجی داره یا مریض داره. آرزو توقع ما ایست از امارت اسلامی که باید در چاپ در پروسه چاپ پاسپورت تا به دست افرادی که اونا خواهان پاسپورت است به دست از اونا می رسه یک پروسه طویل طول می کشه.
هشت ماه می شود که برای دریافت پاسپورت همسر و فرزندانم در کابل درخواست دادم، اما هیچ اطلاعات ندارم. نمیدانم که آیا پاسپورت ها وجود ندارد یا مشکل دیگر است. کمیشنکاران هستند که در ازای پول پاسپورت ها را دریافت می کنند، اما ما پول نداریم.
ادعاهای مردم درباره تأخیر و فساد در توزیع پاسپورت ها را با قاری عمری لوگری سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان شریک ساختیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال او در پایان ماه دسامبر 2024 در گفتگو با برخی رسانه‌های داخلی ادعا کرد که سطح فساد در ریاست پاسپورت به صفر کاهش یافته و تسهیلات زیاد برای مردم در روند توزیع پاسپورت فراهم شده است، ادعاهایی که مورد قبول مردم قرار نگرفته است. بر اساس معلومات این ریاست، حکومت طالبان روزانه برای 8000 نفر پاسپورت توزیع می‌کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تقاضا برای دریافت پاسپورت در این کشور بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته که به همین دلیل دریافت پاسپورت برای مردم بسیار دشوار شده است. برخی افراد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حتی برای دریافت یک پاسپورت تا $1,500 به کمیشن کاران پرداخت کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. با رادیو آزادی هستین. اکنون هم خانم کاکر را دوباره روی خط داریم و میشنویم از خانم کاکر که چقدر قابل نگرانی است وضعیت خبرنگاران در افغانستان. خانم کاکر:
بسیار زیاد تشکر. سلام و احترامات خود تقدیم شما و بیننده‌های عزیز میکنم. وضعیت خبرنگاران در داخل افغانستان بسیار زیاد نگران کننده است. محدودیت ها و تهدیدات که خبرنگاران در افغانستان با آن مواجه هستند نه تنها بر آزادی بیان و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تاثیر میگذاره، بلکه پیامدهای گسترده ای را برای جامعه، سیاست و حتی کشور داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اول از دست رفتن آزادی بیان، وقتی که یک خبرنگار آزادی بیان نداشته باشه و واقعیت‌هایی که در جامعه بشوره بیان کرده نتونه، پس همین جامعه از کجا میتونه از همین مسائل آگاه شوه و همین مسائل درک کنه؟ پس همینجا سوی تفاهم‌های زیاد را به وجود میاره. دیگه کاهش شفافیت، مثلا یک فعلا که در افغانستان خبرنگارا با محدودیت‌هایی که مواجه هستن از سوی طالبانی باعث شده که مثلا بر نظارت بر عملکردهای آنها کاهش پیدا کنه، چون اونها اجازه نمیتن که آن فسادی که و بی‌عدالتی که در افغانستان صورت میگیره اون خبرنگارا که در داخل هستن اون را به مردم برسانه که چی جریان داره، و همین باعث از این شده که بیشتر خبرنگارا جانهایشون به خطر مواجه شدن. ما دیدیم بعد از سال 2021 بیشتر خبرنگاران بندی شدن، بیشترشان ناپدید شدن و حتی بعضشان شاید به شکل غیر مرموز به شهادت رسیده باشن، و زیادتر خبرنگارای که داخل بودن اونا مجبور به ترک وطن شدن که این بالای جامعه خیلی زیاد تاثیرگذاری میکنه. و از سوی دیگه امی خبرنگارای زنی که در افغانستان بودن که اونا که به آزادی از واچ قرار آسیب رسید، این صدای از واچ از جامعه محروم شد و حتی قرار از سوی از محدودیت های آمد که
بله خانم مزلفه، در قسمت خبرنگاران زن یک نگرانی وجود کلان وجود داره در افغانستان. میشه در مورد ازی بگیم که چقدر شما خودتان یک خبرنگار زن هستین و در افغانستان کار کردین، اکنون هم با همکارانتان در ارتباط هستین، آیا میشنوین که چه تعداد از همکاران زنتون هنوز هم در افغانستان کار میکنه و چه تعدادشان نتوانستن دیگه کار فعالیت رسانه‌ای را ادامه بدن به دلیل این محدودیت ها؟
محدودیت هایی که در دوران حاکمیت طالبان بر زنان بخصوص بر زنان خبرنگارا بود، او تاثیرات عمیق و گسترده بر زندگی و جایگاه اجتماعی ما داشت که تاثیرات به شکل اجتماعی بسیار زیاد بود که مثلا اول از دست دادن فرصت های شغلی همیال همکارهای ما که در افغانستان هستند در داخل هستند، اونا به خاطر از امی مسئله جنسیت از اونا هستند که اونا همی فرصت های شغلی خود از دست دادن و در امو رسانه که اونا فعال بودن فعلا نیستن فعال، و این نه تنها آزادی از اونا را بل از وا گرفت بلکه این یک صدمه بزرگ بر حق حقوق از وا تاثیر گذاشت که یک زن نمیتونه که یک خبرنگار باشه و محدودیت ما در حضور عمومی که طالبان برای حضور زنان در فضای عمومی محدودیت های شدید وضع کردن، زنان خبرنگار حتی اجازه از این نمیدادن که مثلا اونا با یک مرد که گزارش بگیره از اونا سوال پرسش داشته باشه، مثلا حجاب اجباری، محدودیت های سفری و دیگه ای که بود، اما فعالیت های از اونا را کاهش پیدا کرد و همچنان ممنوعیت دسترسی به اطلاعاتی که طالبان برای زنان افغانستان به خبرنگارهایی که در افغانستان فعلا فعال هستن نمیتن، و این وضعیت بسیار زیاد نگران کننده است. تهدید و آزار که ما میبینیم که زنان خبرنگاران بیشتر از مردان در مرزه تهدید آزار اذیت قرار دارن.
و خیلی کوتاه خانم کاکر، اگر به اشاره هم بکنین که در حال حاضر رای حل چیست و کدام نهادها میتواند تاثیرگذار باشه در کاهش این محدودیت ها بر خبرنگاران و بهتر شدن وضعیت رسانه ها در افغانستان؟
رای حلی است که حمایت بین المللی از خبرنگارا باید صورت بگیره. سازمان های جهانی که می توانند به خبرنگارای افغان کمک کنند تا صدای خود را حفظ کنند و فعلا که در افغانستان هستند باید به اونا کمک شود. دومی که تقویت رسانه های مستقل خارج از افغانستان، اما رسانه هایی که بیرون از افغانستان هستند باید از اونا حمایت شود، چون هم اونا کسان هستند که اطلاعات درست را در اختیار مردم قرار می دهند. دیگر افزایش فشار بر طالبان، می کشورهای جهانی باید به طالبان را مجبور کنند تا قوانین مربوط به آزادی رسانه ها و امنیت خبرنگارا را یا بهبود ببخشه و اینا را.
تشکر از شما،
تشکر.
سلامت باشین، اوقاتتان خوش. تشکر از خانم مزلفه کاکر خبرنگار که با ما در مورد وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. این که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن میخواهد توافق بر سر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها تا دو هفته دیگر را نهایی کند. تلاش‌های تازه به هدف آتش بس بین اسرائیل و حماس و بازگردانیدن گروه‌های گروگان‌های اسرائیلی ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای بایدن صورت بگیرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری به قصر سفید بازگردد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری در کوریای جنوبی امروز دوشنبه 6 جنوری گفت که واشنگتن می خواهد تا دو هفته دیگر شاهد نهایی شدن این توافق باشد. آقای بلینکن که بارها برای دستیابی به توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس تلاش کرده، افزود که اداره رئیس جمهور بایدن هر دقیقه و هر روز تا پایان دوره کاریش تلاش میکند که توافق برای آتش بس و رهایی گروگان‌ها به دست آید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. یک مقام گروه تندرو حماس روز یکشنبه گفت این گروه آماده است که در مرحله اول یک توافق احتمالی با اسرائیل 34 گروگان را رها کند. این مقام همچنان گفته است که گفتگوهای غیر مستقیم در قطر از سر گرفته شده. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که درباره رسیدن به یک توافق تعامل شدید از جانب حماس وجود داشته، اما توافق هنوز تکمیل نشده است. آقای بلینکن افزود که حماس باید تصامیم ضروری نهایی را برای تکمیل شدن توافق اتخاذ کند. این دیپلمات بلندپایه ایالات متحده زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی 12 بار به شرق میانه سفر کرده است. حماس در این حمله دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل به دنبال حمله حماس به حملات علیه جنگجویان این گروه در غزه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفت که در حملات اسرائیل بیش از 45800 فلسطینی تا حال در غزه کشته و اضافه از 109000 تن دیگر زخمی شدند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که حماس فهرست گروگان‌ها را که بر اساس یک توافق احتمالی رها خواهند شد هنوز ارائه نکرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور عملیات بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان را سریع‌تر کرده و در این جریان تعدادی از افغان‌ها به افغانستان اخراج شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حتی افغان‌هایی که اسناد قانونی دارند بازداشت می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد تحسین.
افزایش بازداشت‌های افغان‌ها در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بار دیگر شدت یافته است. مهاجرین افغان در پاکستان می‌گویند که نیروهای امنیتی این کشور طی دو روز اخیر روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را شدت بخشیدند و تا به ادعای آنان افغان‌هایی که اسناد قانونی دارند بازداشت شده و از آن کشور اخراج می‌شوند. حکومت طالبان هم گفته که 54 افغان زندانی از طریق تورخم به طالبان سپرده شدند. دفتر رسانه های حکومت طالبان در ننگرهار روز دوشنبه به رسانه ها گفته که بیشتر این افراد اسناد قانونی هم داشتند. شماره از مهاجرین افغان مقیم پاکستان میگویند که زندگی آنها در این کشور با تهدید مواجه است و از ترس پلیس از خانه هایشان فرار کرده و به جاده ها و مناطق دوردست سرگردان شدند. آنها دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که به دست آوردن مواد غذایی و سرپناه برایشان دشوار شده است. جاوید عزیزی، یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت:
هفته میشه که قید و قیداد گرفتاری از طرف پلیس و اوجش رسیده. از خانه ها، از کوچه ها، از جای کار بعضی رستورانتایی که سرش کلام منشن از افغانی، بعضی نانوایی‌هایی داره که سرش نوشته است نان افغانی یا برگر افغانی یا خوراکی افغانی، حتی از دکانا در آمدن افغانا را بردن. یک روز اون ویزا اکسپایر بوده افغانا را بردن و سه روز آخر 15 الی 20 هزار افغانی بوده که برده. فامیلا حتی به زنا رحم نکرده.
یک ماجر دیگر که به دلیل ترس از پلیس نمیخواهد نامش فاش شود گفت:
امیل در اوچال در جان محمد ایلیلی در قید دوتای مرام برده که ویزا و پاسپورت برد والا امیل ما خود کشی رو میگه مقصد.
میوند عالمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، نیز این مشکلات را تایید میکند.
گرفتاری ها روان است، کسانی که اسناد ندارند گرفتار میشن، ولی کسانی که اسناد دارن کاملا غلط است. هیچ کس گرفتار نشده که اسناد داشته باشه، گرفتار شده ولی وقتی که اسنادش چک شده که اسنادش درست است دوباره رها شده. ولی در عمومیت بسیار بد وضعیت است. دو روز میشه امروز و دیروز که از طبقه اوناس میبرند، تفلاران میبرند. دیگه وضعیت بسیار وخیم است و مهاجرین بسیار در یک وضعیت بد و خراب قرار دارند.
افغان‌های مقیم پاکستان میگویند که در افغانستان هم زندگیشان با خطر مواجه است و در پاکستان هم با تهدید اخراج اجباری روبرواند و آنها از نهادهای عامه مهاجرین و سازمان ملل متحد میخواهند که به حال آنها توجه جدی کنند. تا کنون مقامات پاکستانی واکنش رسمی نسبت به این وضعیت نشان ندادند، اما روند بازداشت و اخراج مهاجرین همچنان به شدت ادامه دارد. از سوی دیگر محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در ماه نوامبر 2024 گفت که از تاریخ 31 دسامبر 2024 به بعد هیچ مهاجر افغان بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد اجازه اقامت نخواهد یافت. اما با توجه به گزارش‌های رسیده، حتی افرادی که دارای ویزا و اجازه نامه پلیس هم هستند، در آن شهر بازداشت می‌شوند.
تشکر از همراهیتان تا این دم با رادیو آزادی. گروهی از افغان‌ها به هدف اسکان مجدد در آمریکا وارد فیلیپین شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که این افغان‌ها امروز به این کشور رسیدند تا پروسه مهاجرتی SIV یا ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا را در آنجا سپری کنند. انتقال این افغان‌ها بخش از توافق است که در تابستان سال گذشته میان ایالات متحده آمریکا و فیلیپین صورت گرفته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شمار از افغانها به هدف طی مراحل پرونده های مهاجرتی SIV یا ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا به فیلیپین انتقال یافتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از تریسی دادارزا سخنگوی وزارت امور خارجه فیلیپین گزارش داده که این افغانها روز دوشنبه 6 جنوری وارد این کشور شدند. اما در مورد تعداد افغانهای انتقال یافته به فیلیپین و اینکه آنها قبلا در افغانستان ساکن بودند یا در کشورهای همسایه معلومات داده نشده است. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام فیلیپینی گفته که مطابق با توافق میان این کشور با ایالات متحده آمریکا، تنها برای 150 تا 300 متقاضی افغان در فیلیپین اسکان موقت داده می شود. گفته نیست که فیلیپین در ماه جولای سال گذشته با ایالات متحده آمریکا موافقت کرد که میزبان حضور موقت تعداد محدود از افغانهایی باشد که در تلاش اسکان مجدد به آمریکا هستند. با این حال شمار زیاده از افغانهایی که برای طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان به آمریکا در پاکستان به سر میبرند، از زندگی دشوار در این کشور انتقاد کرده خواستار تسریع روند انتقالشانند. نظر ترکمنی از دارندگان کیس پناهندگی آمریکا از مشکلات و سختی های مهاجرت در پاکستان شکایت کرده، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
این هشت ماه میشه که میدیکال ما انترویوی ما فلاج شده، میدیکال دوم شدیم، میدیکال شدیم، الان هم منتظر هستم. هشت ماه میشه که منتظر پرواز هستیم، هیچ پیشرفت نیست. میدیکال ما اکسپایر شد، مشکلات دیپورت شروع شده و پاکستان نمیماند. این مشکلاتی است که بر ما زیاد مشکل است.
میوان مهاجر افغان که کیس SIV دارد همچنان برادی آزادی گفت:
کیس SIV ما دمو پروسی اداری است که در ادمنستریف پروسس است و در عمومیت وضعیت مهاجرین اینجا بسیار بسیار در حالت وخیم هستند. تقریبا یک هفته میشه که هر روز گرفتار میشن، برده میشن و به افغانستان روان میشن.
اقدام ایالات متحده آمریکا برای انتقال افغانها به فیلیپین بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از افراد در افغانستان که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده خوانده شده است. وزارت امور خارجه فیلیپین گفته که ایالات متحده آمریکا هزینه های اقامت افغان های منتقل شده در فیلیپین شامل غذا، مسکن، امنیت، خدمات صحی و حمل و نقل را پوشش خواهد داد. گفتنی است پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هزاران افغان که با نهادهای مختلف آمریکایی طی 20 سال در افغانستان همکاری داشتند و جانشان در افغانستان در خطر بود کشور را ترک کردند. ایالات متحده آمریکا ویزه SIV یا ویزه ویژه مهاجرت را برای افغانهای میدهد که مستقیما با آنها کار کردند و تاکنون هزاران افغان از طریق همین ویزه به آمریکا منتقل شدند و شماری دیگر در برخی کشورها در انتظار انتقال به آمریکا هستند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم بحث 25 دقیقه را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها.